بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت دوستانی که دارند از سراسر کشور در این بحث ما مشارکت میکنند و حضور پیدا میکنند. خب این روزها همه دنیا در واقع نه فقط ملت ما دارند تحولات مهمی رو دنبال میکنند که در کشور اوکراین داره اتفاق میفته. شاید تا قبل از این خیلی ها نمیدونستن اوکراین کجا هست، اسم شنیده بودن، ولی الان خیلی ها الان با موقعیت این کشور در جغرافیای بین الملل، جایگاهش کجا قرار داره آشنا شدن، دارن اخبار رو دنبال میکنن و خب براشون این سوال مهم پیش میاد که چی شد که یک دفعه روسیه و شخص آقای پوتین تصمیم گرفت که یک جنگی رو در قلب اروپا به راه بیاندازه و الان که حدوداً 13 روز از اون میگذره و جنگ ادامه داره. سوال‌های بسیار زیادی مطرح هست. یک عملیات روانی سنگین هم از طرف جهان غرب علیه روسیه و این اقدامش الان ادامه داره و شروع شده و این باعث میشه که کار یه مقدار زیادی مشکل بشه، به این معنی که اونقدر اینها در این عملیات روانی با نشر اکاذیب و دروغ‌ها چه در خصوص دلایل شروع این در واقع جنگ و همچنین در مورد تحولات خود جنگ انقدر دارند فریبکاری به خرج میدن و در واقع عملیات روانی پیچیده ای رو انجام میدن که خب امر بر خیلی ها مشتبه میشه که اصولا حقیقت ماجرا چی هست و چرا روسیه در چنین وضعیتی در چنین دوره ای از نظام بین الملل ناگهان اقدام به همچین جنگی کرده که شاید این مربوط مثلا میشد به دوران جنگ سرد و کسی انتظار نداشت که ما در قلب اروپا مثلا دوباره شاهد این باشیم. درسته ما بعد از فروپاشی شوروی و نظام دو قطبی جنگ در یوگسلاوی سابق رو دیدیم، بس بوسنی هرزگوین، کرواسی و کشورهایی که از دل یوگسلاوی جدا شدن و کشور دیگه باقی موند از یوگسلاوی که به سربستان دیگه نامیده شد. خب اون یک جنگ داخلی بود که البته خارجی ها در اون نقش داشتن، ولی ما در جنگ اوکراین یک حمله خارجی رو شاهد هستیم، یک در واقع هجوم نظامی تمام عیار رو شاهد هستیم که داره اتفاق میفته و سوال های بسیار زیادی رو مطرح میکنه. اینه که من تلاشم این است که امشب با پرداختن به جنبه های مختلف این واقعه مهم، حالا زوایای آشکار و پنهانش رو تا اونجایی که فرصت هست برای دوستان شرح بدم. خب دلیل در واقع رسانه‌ای و سیاسی و اونی که رسما اعلام شده این هست که خب قرار نبوده که اوکراین به ناتو بپیونده و روس‌ها از سال‌ها قبل این رو به عنوان خط قرمز خودشون اعلام کرده بودن که این تحول رو تحمل نخواهند کرد و این در واقع اعلام جنگی است به روسیه و روسیه به هر قیمتی جلوی اون رو خواهد گرفت. خب این تهدیدهای روسیه جدی گرفته نشده بود و با توجه به خاطر تحولاتی که بعد از فروپاشی شوروی در روسیه اتفاق افتاد و باعث تضعیف جایگاه بین‌المللی این کشور شد، به رغم اینکه حالا روسیه یک قدرت بالاخره ابرقدرت نظامی هست از نظر تسلیحاتی، اتمی، فضایی و امنیتی، ولی خب همه جهان غرب فکر می‌کردن که با توجه به مشکلات اقتصادی روسیه این پوتین این کارو نخواهد کرد. درسته خط قرمزهای رو مطرح می‌کنه، اما فکر می‌کردن که این خط قرمزها بیشتر جنبه رسانه‌ای داره و جنبه بازدارندگی داره. فکر نمی‌کردن که واقعا روزی اگر این خط قرمزها نقض بشه روسیه اقدام به عملیات نظامی بکنه. خب حالا این اتفاق افتاد و جنگ تمام عیار شروع شد. بنابراین ما از همینجا شروع میکنیم که چرا این مسئله خط قرمز بود برای آقای پوتین. بحث پیوستن اوکراین به ناتو و کلن اون تحولاتی که داشت اتفاق می افتاد. ولی در حین این بحث من به بحث‌های ریشه‌ای بیشتری می پردازم که شاید تو رسانه ها بهش پرداخته نشده یا خیلی کم، خیلی گذرا، خیلی ها شاید این رو ندونن. اینه که تلاش می کنم یک با توجه به وقت یک تصویر کلی از دلایل پنهان و آشکار این مسئله بگم. البته اونایی هم که میگم دلایل پنهانی نیست ولی کمتر رسانه‌ای شده. خب ببینید، زمانی که شوروی سابق فرو پاشید، دوستانی که تحولات رو دنبال کردن میدونن که یک آقایی به نام یلسین که اونم خودش جزء حزب کمونیست بود ولی دیگه ادعایی میکرد که اصلاح طلب شده و در واقع برخلاف اون ایدئولوژی حزب کمونیست به دنبال این هست که یک در واقع کشور جدیدی رو از دل این شوروی در بیاره، اون که جمهوری ها همه مستقل بشن و روسیه با یک هویت ملی شکل بگیره، نه یک هویت ایدئولوژیکی کمونیستی. خب آقای یلسین مشکلش این بود که یک فرد بسیار در واقع ضعیف النفس، دائم الخمر و شخصیت بسیار مذبذب و بی‌ثباتی داشت. در واقع شخصیت بی‌ثباتش لطمه شدیدی به روسیه و به جایگاه روسیه در نظام بین‌الملل زد. البته خود این دوره انتقالی کلن، یعنی از خروج از کمونیسم و شکل‌گیری نظام جدید در هر جایی اتفاق بیفته، در این دوره انتقالی دوره بسیار سختی است، چون یک کشور از وضعیت سابقش خارج میشه اما زمان لازم داره تا وضعیت جدید شکل بگیره. این دوره انتقالی معمولاً بدترین دوره ها هستن از نظر تحولات و معمولاً تنش و بی‌ثباتی در اون خیلی زیاد هست. خب در اینجا تشدید شد با شخصیت یلسین که شخصیتی بسیار در واقع بیمارگونه هم داشت، بیمارگونه اندازه روحی روانی میگم، لطمه خیلی شدیدی به جایگاه روسیه زد. یک دهه روسیه رو کاملا از صحنه بین المللی خارج کرد و نه فقط حالا خود روسیه، شوروی سابق فروپاشید و جمهوری های جدید تشکیل شد، بلکه همپیمانان شوروی سابق در اروپای شرقی که در پیمان ورشو اینا دور هم جمع شده بودن، اینها هم یکی یکی نظام های حکومتشون فرو پاشید و جمهوری های با نظام های جدید شکل گرفت. حالا البته اونا بعضی هاشون مثل یوگسلاوی در واقع یه فرو پاشی سرزمینی هم توشون اتفاق افتاد و تجزیه شد یوگسلاوی، ولی بقیه کشورهایی که در اروپای شرقی اون زمان در اون بلوک بندی قرار داشتن با همون محدوده جغرافیایی باقی موندن، مثل لهستان، مجارستان، بلغارستان، رومانی، این کشورها در همون چارچوب خودشون موندن اما نظام‌های اینا تغییر کرد و ادعا می‌کردن که نظام‌های دموکراتیک اومده، دموکراسی غربی حاکم شده. خب این دوره 10 ساله دوره بسیار پرتنشی بود و در خود روسیه یک سرخوردگی شدیدی از یلسین ایجاد کرد، چون بالاخره شوروی با همه عیب و ایرادایی که داشت ولی چون یک شخصیتی به روس‌ها داده بود به عنوان ابرقدرت که هماوردی میکرد تو بحث‌های نظامی، فضایی، امنیتی، موشکی با آمریکا، اینا برای خودشون واقعا یک جایگاه خیلی بالایی تو نظام بین‌الملل قائل بودن. اما یک دفعه همه اینها از هم پاشید و دیگه هیچ کسی ارزشی قائل نبود برای روسیه. 10 سال روسیه تبدیل به یک کشور جهان سومی شده بود، با اینکه قدرت نظامیش دست نخورده باقی مونده بود، قدرت فضاییش همچنان فعال بود و زرادخونه ها رو همه رو داشت، اما عملا چون از داخل فرو پاشیده بود و به شدت در واقع بی ثبات شده بود، خب قاعدتا نمیتونستن تحولات بین المللی هم نقش ایفا کنه. تا اینکه این در دهه 90 میلادی، یعنی دهه 70 شمسی این اتفاق افتاد، در ابتدای دهه 90 فروپاشی شوروی اتفاق افتاد. یه 7-8 سالی هم این وضعیت بی ثباتی ادامه پیدا کرد تا بالاخره آقای پوتین در 1999 یا دیگه 2000 در واقع تو این سوویت اومد و قدرت رو به دست گرفت و رئیس جمهور روسیه شد. خب این آقای یلسین، آقای پوتین کی بود؟ آقای پوتین افسر کاگبه بود، دستگاه امنیتی شوروی سابق در آلمان شرقی و یک چهره کاملا امنیتی، یک افسر بسیار پیچیده از نظر امنیتی و خب آدمی از نظر شخصیتی شخصیت قوی داره، قدرت تصمیم گیری قوی داره، ریسک پذیر هست و به شدت هم ناراضی بود از اون وضعیتی که روسیه بعد از فروپاشی شوروی پیدا کرده بود و این رو واقعا برای خودش غیر قابل تحمل میدونست که این جایگاه روسیه در نظام بین الملل نیست که اینقدر تو سری خور شده باشه، اینقدر حس شده باشه، با اینکه روسیه به عنوان میراثدار شوروی در شورای امنیت حق وتو داشت و یک جایگاه رسمی داشت، اما عملا دیگه کسی اهمیتی برای روسیه قائل نبود. اینه که وقتی که آقای پوتین اومد به عنوان یک کمونیست نیومد، بلکه اومد یک حزبی رو درست کرد به نام روسیه متحد و بر اساس ملی‌گرایی در واقع این حزب رو تشکیل داد. ایدئولوژی کمونیستی به هیچ وجه نداره، اصلا ادعا نداره که من کمونیستم و یا میخوام، در حالی که الان میدونید هنوز در خود روسیه الان حزب کمونیست سابق وجود داره، به شدت ضعیف شده اما وجود داره، در پارلمان هم یه تعداد کمی نماینده داره در دومای روسیه، ولی حزبی که آقای پوتین درست کرد با شعار ملی‌گرایی، با شعار احیای روسیه قوی اومد و قدرت رو در دست گرفت. خب ابتدا خیلی جدیش نمی گرفتن آقای پوتین رو و آنچنان بحثی و نقشی براش قائل نبودن، به خصوص که اومدن ایشون هم بعد یکی دو سال هم حوادث 11 سپتامبر رو، بعد حمله آمریکا به طالبان و بعد هم حمله به عراق و سرنگون شدن صدام و اینا اتفاق افتاد و روسیه تو هیچ کدوم از اینا قدرت عکس‌العمل نشون دادن نداشت و این باعث شد که به شدت در واقع این یک نوع احساس سرخوردگی شدید در آقای پوتین و اون جمعی که تو این حزب جدید دورم جمع شده بودن و همچنین در ارتش روسیه که خیلی ادعا داشت، در دستگاه اطلاعاتی روسیه، همه اینها واقعا یک احساس سرخوردگی شدید میکردن و از یک طرف هم نگران بودن چون میدیدن که پیمان ناتو که در واقع رقیب و دشمن پیمان ورشو بود و بعد از فروپاشی شوروی و بعد از فروپاشی پیمان ورشو ادعا میکردن که دیگه حالا پیمان ناتو نیازی نیست، حتی اون موقع ده صحبت میکردن که ما بیایم مثلا این چیز رو حذف کنیم، ناتو هم منحل بشه. بعد غربی‌ها گفتن نه، ما ناتو رو منحل نمی‌کنیم، ولی یواش یواش از صدقه نظامیش کم می‌کنیم چون دیگه نیازی نیست، دیگه شوروی وجود نداره، دیگه قدرتی وجود نداره. آمریکایی هم که اصلا ادعای نظم نوین جهانی رو داشتن و نظام تک قطبی رو میگفتن، میگفتن نظام دو قطبی تموم شد، شوروی از بین رفت، یه نظام تک قطبی است، آمریکا حاکمه به دنیا، هر آنچه را که اراده بکنه میتونه محقق کنه، بنابراین چه نیازی هست که مثلا حالا چیزی به نام ناتو باشه. اما عملا برخلاف این عمل کردن، یعنی نه تنها ناتو رو حفظ کردن بلکه ناتو رو گسترش دادن و همون کشورهایی که قبلا عضو پیمان ورشو بودن یکی یکی اینا رو هم عضو اتحادیه اروپا کردن و عضو در واقع پیمان ناتو و این گام به گام داشتن به مرزهای روسیه نزدیک می شدن و این بسیار زنگهای خطر رو به صدا در آورد در روسیه که با این وضعی که داریم پیش میریم پس معلومه که جهان غرب به رهبری آمریکا برنامه‌های دیگه هم برای روسیه فعلی هم داره، یعنی نمیخواد روسیه رو به همین صورت رها کنه. روسیه کشوری است از نظر مساحت بسیار بزرگ هست، الان بزرگترین کشور دنیاست از نظر مساحت، جمعیت بسیار زیاد، قدرت نظامی فوق‌العاده بالا و این قدرت نظامی هم به رغم اینکه شوروی فروپاشید ولی به پیشرفت خودش ادامه داده، سلاح‌های بسیار پیشرفته رو تولید کرده در همه زمینه‌ها، تو زمینه فضایی پیشرفت کرده، پیشرفت‌های در زمینه‌های موشکی، در همه زمینه‌ها روسیه به خصوص در سال‌های بعد که پوتین اومد این رو ادامه داد و این نشون میده که ناتو میخواد به طور کامل این روسیه رو از هم بپاشونه، یعنی اینو به شدت باز هم تجزیه کنه. یه سری جمهوری‌های کوچیک کوچیکی که الان هستن اینا رو ابتدا از چیز جدا کنه از روسیه و بعد هم خود روسیه رو تا میتونه تجزیه کنه. خب از همون زمان اوایل در واقع کار آقای پوتین، به خصوص که عرض کردم در تحولات افغانستان، عراق، هیچ نقشی روسیه نتونست ایفا کنه تا زمانی که در سال 2007 که برای اولین بار آقای پوتین اومد در کنفرانس مونیخ یک سخنرانی کرد که سخنرانی ایشون رو میشه گفت در واقع اعلام مواضع راهبردی ایشون هست. دوستان میتونن الان مراجعه کنن، کلیپ های توی فضای مجازی هست در مورد سخنرانی ایشون در سال 2007 در کنفرانس امنیتی مونیخ، که در اون کنفرانس هم خیلی از شخصیت های آمریکایی هم بودن، تو تصویرم الان بعدن اگه ببینید حضور دارن. خب ایشون به صراحت اعلام کرد که آمریکا به دنبال حاکمیت نظام تک قطبی هست، به دنبال این هست که یک نوع دیکتاتوری جهانی درست کنه که خودش هر آنچه را اراده میکنه در واقع اعمال کنه و دیگران حق هیچ نوع اظهار نظری نداشته باشن و در واقع حاکمیت مطلق آمریکا بر دنیا و اصلا هم کنار گذاشتن سازمان ملل، کنار گذاشتن حقوق بین الملل، آمریکایی‌ها هر جا که حقوق بین الملل به نفعشون باشه اجراش میکنن، هر جا به نفعشون نباشه اهمیتی از سر حقوق بین الملل قائل نیستن. ایشون در اون کنفرانس امنیتی مونیخ به صراحت اومد این بحث رو مطرح کرد که ما اجازه نمیدیم این نظام تک قطبی به این صورت شکل بگیره، باید نظام چند قطبی باشه و قطبهای متعددی باشن که جلوی حالا دیکتاتوری در صحنه بین‌المللی گرفته بشه. خب این نشون میده که روس‌ها از یه طرف خطر رو کاملا احساس کرده بودن، متوجه شده بودن که چه برنامه‌ای آمریکایی‌ها برای اینها ترتیب دادن و به دنبال تحقق اون هستن و همین که سرنوشت خود اونا چی خواهد شد در صورتی که این نقشه ها عملی بشه. اینه که یواش یواش شما از سال 2007 بعد روس‌ها تلاش کردن که در صحنه بین‌الملل بیان یواش یواش خودی نشون بدن. خب یه مقدار وضع داخلی روسیه پوتین موفق شده بود سر سامون بده، بی ثباتی ها حل شد، یک ثباتی حاکم شد، محیط رو باز کرد، اقتصاد رو باز کرد، از اون حالت کمونیستی سوسیالیستی خارج کرد، تبدیل کرد به اقتصاد بازار آزاد، شرکت‌های بزرگ خارجی اومدن سرمایه گذاری کردن در روسیه و یک بازار بسیار بزرگ چند صد میلیونی در اون کشور پهناور روسیه، این برای هر شرکت خارجی بسیار در واقع طمع برانگیزه که بره اونجا سرمایه گذاری کنه. خب اینها رو در این حال این کارا رو داشت انجام میداد، ارتباط روسیه رو با اروپا بسیار گسترش داد از نظر اقتصادی، به خصوص تو بحث‌های راهبردی، یعنی تأمین سوخت برای اروپا و به خصوص اروپای غربی. خب میدونید که روسیه یکی از بزرگترین تولید کنندگان گاز و نفت در دنیاست. خب با خط لوله گازی که از طریق همین اوکراین کشیده شده بود به در واقع اروپا، بخش زیادی از گاز مورد نیاز یه سری از کشورهای اروپایی به خصوص آلمان رو تأمین میکرد روسیه. بعدها اومد یک خط دومی هم در واقع ایجاد کرد از طریق شمال، از طریق دریای شمال که برسه اونم به آلمان، که حجم این در واقع صدور گاز افزایش پیدا کنه. در واقع اون آماری که الان دارن ارائه میدن که 40% گاز مصرفی اروپا توسط روس‌ها تامین میشه و 30% نفت مورد نیازشون. خب این دو تا رقم خیلی بالایی هست، چون شما میدونید مصرف گاز و نفت در اروپا هم مصرف خانگیش و هم مصرف صنعتیش فوق‌العاده بالاست، بنابراین 40% گاز و 30% نفت خام خیلی بالاست. خب این باعث میشد که یعنی آقای پوتین با این ترتیب هم از نظر اقتصادی سر سامانی داد به وضعیت اقتصاد روسیه و هم اروپا رو وابسته به خودش کرد که جایگزینی برای این دو امر وجود نداشت که حالا با این وضعیت اگر روسیه یک روزی این گاز و نفت نرسه از روسیه به جهان غرب چه اتفاقی میفته. ولی این رو خیلی آروم خیلی گام به گام پیش برد با اینکه آمریکایی‌ها مخالف بودن، ولی چون در اون موقع تنشی وجود نداشت و از یه طرف هم اروپایی‌ها خیلی نیازمند بودن به خصوص آلمانی‌ها، خیلی چیز نمی‌کردن و مرتبا هم به آمریکایی‌ها میگفتن شما میگید گاز ما نخریم از وارد نکنیم از روسیه، خب از کجا شما چجوری گاز ما رو میتونید گاز مورد نیاز ما رو تامین کنید؟ خب آمریکایی‌ها هیچ پاسخی برای این نداشتن چون واقعا جای دیگه وجود نداشت. از اون طرف هم آمریکایی‌ها اجازه نمیدادن یه خط لوله گازی از ایران مثلا بره برای اروپا، حتی خط لوله گازی که مثلا از ترکمنستان میخواست بیاد از ایران بره به ترکیه و برونه، اونم جلوشو گرفتن بردن از بستر دریای خزر که اینم سالها طول کشید تا ساخته بشه، بعدم حجمش به اندازه اون خط لوله گازی که از روسیه هست نیست. بنابراین درسته یه مقداری از حجم وابستگی رو کم کردن، ولی الان که کم شده روسیه 40% گاز اروپا رو تامین میکنه. خب در چنین شرایطی روسیه سعی کرد یواش یواش بیاد تو صحنه بین الملل نقش ایفا کنه، اما هنوز جدی گرفته نمیشد. ما این رو دیدیم در تحولاتی که اتفاق افتاد، به خصوص در تحولات سال 2011 در جهان عرب که ما در اونجا دیدیم که موقعی که بحث لیبی مطرح شد، بحث معمر قذافی، آمریکایی‌ها اومدن یک قطعنامه‌ای رو در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسوندن مبنی بر این که جهان موظف بشه کمک‌های انسانی به ملت لیبی در مقابل قذافی برسونه، در همون ماه‌های اولیه‌ای که در واقع حالا به قولی انقلاب شد در روسیه در لیبی و هنوز قذافی در قدرت بود و یک نوع درگیری‌های خیابانی اینا شروع شده بود، ولی تحت عنوان کمک‌های انسانی این شورای این قطعنامه رو بردن در شورای امنیت آمریکایی‌ها. روسیه و چین هم خب مخالفتی نکردن، رأی مثبت دادن، اما آمریکایی‌ها اومدن از این قطعنامه سوء استفاده کردن تحت عنوانی که خب این کمک های انسانی شامل این میشه که ما بریم بجنگیم و در واقع قذافی رو سرنگون کنیم برای اینکه مردم مثلا لیبی زورشون به قذافی نمیرسه، و از این یک سوء استفاده کردن، یک جنگی رو انداختن که خب با کشته شدن قذافی و اینها در واقع نظام لیبی سرنگون شد، اما خب تو الان هم روی آرامش نیده که اون یه بحث جداییست. اما اینجا روسیه و چین اعلام کردن که ما فریب آمریکایی رو خوردیم در بحث در واقع تاییدمون قطعنامه و گفتن دیگه ما همچه اشتباهی رو تکرار نخواهیم کرد. اینه که ما در بحران سوریه دیدیم که روسیه و چین نه تنها همراهی نکردن با آمریکا و جهان غرب در شورای امنیت، بلکه 8 بار وتوی دوگانه، یعنی هم روسیه هم چین قطعنامه‌ای رو که علیه نظام سوریه مطرح می‌شد وتو می‌کردن، با اینکه اگر در واقع روسیه خودش تنها هم وتو می‌کرد کافی بود و از دستورکار خارج می‌شد، اما برای اینکه نشون بدن چقدر اینها مصمم هستن به صورت همزمان روسیه و چین این قطعنامه‌های ضد نظام سوریه رو در واقع وتو کردن و در واقع جنگ یک مانع یک نوع تهاجم خارجی مشروع شدن. یعنی درست حالا بعدها آمریکایی‌ها مثل خیلی کارهای دیگه شون مثل غیرقانونی وارد سوریه شدن یا ترکیه اومد، خب ولی همه میدونن که این حضور غیرقانونی هست چون هیچ نوع مسببه لازم الاجرایی در شورای امنیت در این کار وجود نداره و نهایتا اینا مجبورن حد نظر حقوق بین الملل خارج بشن. خب این بحث دیگه است، اما این اولین جایی بود که روسیه بعد از فروپاشی شوروی اومد یه خودی نشون داد و صف وایساد و در واقع نشون داد که تصمیم گرفته در نظام بین الملل فعال حضور پیدا کنه. اما حالا من اینجا این بحث رو اینجا متوقف میکنم، بعد دوباره به دنباله اون میپردازم. میخوام اینجا بگم که بحثی که ما مطرح میکنیم فقط بحث این نیست که روسیه از گسترش ناتو نگران شده بود و به خاطر این اومده دست به این جنگ زده. این درسته، این یکی دلایل اصلی هست، اما باید به ریشه های این بحث هم پرداخت. ریشه های این خیلی عمیق‌تر از این بحث هست. حالا این رو من در این قسمت توضیح میدم برای که دوستان بدونن که نوع دیدی که روس ها نسبت به خودشون و نظام بین الملل دارن چی هست. ببینید، روس ها ملتی هستن که حالا درست از نظر تقسیمات جغرافیایی جزء اروپا حساب میشن، اما اروپایی ها به عنوان شرقی به اینا نگاه میکنن و چون اروپایی ها همیشه غرب رو در واقع یک برتری نژادی و هم انسانی و اخلاقی برای خودشون قائلن و با دید تحقیر به نسبت به دیگر ملت ها نگاه میکنن، همیشه به روس ها با دید تحقیر نگاه که اینا شرقی هستن و شرقی بودن رو یک نوع در واقع عامل کاهش دهنده ارزش طرف میدونن که اینا متعلق به شرقن. حالا جالب اینجاست، مثلا دین مسیحیت و حتی یهودیت هر دو در فلسطین این پیامبران ظهور کردن، هم حضرت مسیح و هم حضرت موسی. حضرت موسی که خب در مصر بوده، بعد منتقل میشه میاد در حالا فلسطین فعلی و صحرای سینا، و حضرت مسیح که اصلا متولد فلسطین هست. یعنی این دوتا دین اصلا این دینای این منطقه هن. اما وقتی رفتن در اروپا ما می‌بینیم که اینا اصلا برای مسیحیت یه هویت اروپایی قائلن، اینایی که در خود اروپای غربی هستن، یعنی یک دین اروپایی رو میدونن و اینم از این چیزای عجیب غریب دنیاست. پیامبرانی که در این منطقه ما اینا ظهور کردن، اینا به منشأ پیامبر نگاه نمی‌کنن ولی دین رو یه تعریف اروپایی ازش می‌کنن. خب اینجا نکته حساسی است که من برای دوستان باید توضیح بدم. ما سه مذهب بزرگ در دین مسیحیت داریم. یکی کاتولیک‌ها هستن که همه می‌شناسن، مرکز اینا در واتیکان هست در ایتالیای فعلی و اینها قرن‌ها رهبری جهان مسیحیت رو پاپ‌ها به عهده داشتن. اما دو تا مذهب دیگه هم وجود داره، یکی پروتستان‌ها هستن و یکی هم ارتدوکس‌ها. البته تو این وضعیت شاخه‌های کوچیکی هم ما داریم، مثلا ارمنی‌ها هستن و مذاهب کوچک دیگه که حالا بحث ما نیست. ما اینو این سه مذهب بزرگ مسیحیت، من میخوام یه اشاره بکنم که ببینید شخصیت روس‌ها چجوری شکل گرفته. ببینید، ما یه امپراتوری داشتیم به نام امپراتوری روم. این در یک مقطعی از زمان دو قسمت شد، امپراتوری روم غربی به مرکزیت همین شهر روم فعلی در ایتالیا و یک امپراتوری در ترکیه فعلی که اون موقع ترکیه وجود نداشت تشکیل شد به نام امپراتوری روم شرقی یا بیزانس. خب این دوتا دشمن هم بودن، جداشتن از هم و اون موقع اون حالا در واقع رهبر یا سزار اون موقع کنستانتینوس نام داشت، یک شهری رو به عنوان پایتخت خودش تعیین کرد به نام کنستانتینوس معروف شد که این کنستانتینوس همین بعدها با فتح اسلامی اسمش شد قسطنطنیه و بعد از اومدن ترکان تبدیل شد به استانبول که حالا به استانبول معروف هست. ولی استانبول در واقع مرکز امپراتوری روم شرقی بود، بیزانس. خب اینجا یه اتفاقی افتاد از نظر دین مسیحیت. امپراتوری روم غربی چون پاپ ها مرکز دین مسیحیت هم در همون شهر روم بود، اینها مذهبشون شد مذهب کاتولیک مذهب و امپراتوری روم غربی خودش رو حامی، اصلا رسما حامی کاتولیک میدونست، مذهب کاتولیک. اون موقع هنوز پروتستان به وجود نیومده بود. امپراتوری روم شرقی مذهب ارتدوکس رو برای خودش انتخاب کرد و این دوتا هم از نظر سیاسی با هم دشمن شدن، هم از نظر مذهبی. و جالب اینه که بدونید، دوستانی که دارن عرایض بنده رو میشنون، ببینید الان مسیحیانی که در فلسطین حضور دارن و در واقع آثار و در واقع حالا به قول ما حرمهای مذهبی که مسیحی که وجود داره در فلسطین، اینا متعلق به ارتدوکس هاست. کاتولیک ها اصولا حضوری در فلسطین ندارن و تمام این کلیسای قیامت، نمیدونم زادگاه حضرت مسیح، شهر بیت لحم، همه اینا همه دست مسیحیان ارتدوکسه و کاتولیکا اصلا حسابشون جدا بود. خب این دوتا اینطوری شکل گرفت، روم شرقی با مذهبیت ارتدوکس و روم غربی با مذهبیت کاتولیک. بعدها قبایل وحشی در شمال اروپا که به وایکینگ ها و اینا معروف بودن، اینا حمله کردن به ایتالیا، ایتالیا که نبود، به روم اون زمان، امپراتوری روم غربی رو برانداختن، اما متعرض واتیکان نشدن و واتیکان موند. اتفاقا واتیکان شد میراثدار امپراتوری روم غربی و دورانی در اروپا شروع شد که شما حتما اسمش شنیدین، میگن دوران قرون وسطا، یعنی پاپ ها شدن حاکم بر سرنوشت مسیحیان در اروپا. خب این یک داستان بسیار طولانی داره، وضعیت فاجعه باری، هزار سال با دروغ و فریب و خرافات و واقعا الان دیگه قرون وسطا یک کلمه بسیار بدنامه، یک اهانته. وقتی میخوان به چی میگن چیزی خیلی عقب مونده است، میگن قرون وسطاییه. خب این هزار سال، ببینید، یک دوره بسیار طولانی طول کشید و اینها رژیم‌های سلطنتی درست شد در اروپای غربی، اما اینا همشون تابع مشروعیتشون از پاپ ها میگرفتن، از واتیکان میگرفتن. اما در روم شرقی نه، همون امپراتورها بودن، اما مذهب این گسترش هم پیدا کرد، روسیه فعلی رو هم گرفتن، اینا همه چیز شدن، ارتدوکس شدن. خب بعدها در اروپا دوره رنسانس اتفاق افتاد، مردم قیام کردن علیه واسه حکومت و اون دوران قرون وسطا تموم شد. یک مذهبی هم شکل گرفت به عنوان پروتستان، که از کلمه پروتست میاد، یعنی اعتراض. اینا اعتراض داشتن به در واقع حاکمیت پاپ ها و نهایتا یه مذهب جدید درست شد. جنگ‌های شدیدی هم بین کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها اتفاق افتاد که داستان‌های بسیار طولانی و خونینی داره در جنگ‌هایی که در اروپا اتفاق افتاد بین اینها، و جنگ 30 ساله خیلی معروف هست و کشت و کشتارهای زیادی کردن کاتولیک ها از پروتستان ها، اما مانع نتونستن به طور کامل مانع بشن. بعدن که دیگه اصلا انگلیسی ها برای اینکه میخواستن بگن ما اصلا از اروپایی ها هم سوا هستیم، ما یه سر گردن از بقیه اروپایی ها چیز هستیم، انگلیسی ها رسمن مذهب پروتستان رو پذیرفتن. و بعدها هم که آمریکا به وجود اومد، اون هم مذهب حاکم پروتستان بود که تا الان هست، و ما تمام رئیس‌جمهورایی که تو آمریکا اومدن تا الان پروتستان بودن، به جز جان اف کندی که کاتولیک بود، که اتفاق همون آقات هم ترور شد، که حالا بعضی هم در اون بحث‌های ترور میگن این هم تأثیر داشته. خب این کار نداریم، ولی بحث ما اینجا این هست. دیدی که جالب اینجاست، کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها که دشمن خونی هستن بودن با هم، در یک نقطه با هم اشتراک نظر داشتن، و اونم دشمنی با ارتدوکس‌ها. و این یکی از دلایلی بود که همیشه روسیه یک هویت جدایی از اروپا داشت، یعنی هویت ملیش قوم روسا، روس تبارها بودن، هویت مذهبیش هم پروتستان ارتدوکس بودن، و اینها کاملا از اروپا به نحوی جدا میشدن، با اینکه از نظر شکل و قیافه مثل اونها هم سفیدن، بورن، تیپ اونها از نظر قیافه، ولی از نظر هویت ملی و هویت مذهبی کاملا جدا شدن و دشمنی بین اینها وجود داشت. و ما دیدیم که حالا یک زمان ناپلئون حمله کرد که روسیه رو بگیره که شکست خورد، بعدن هم هیتلر حمله کرد که اونم شکست خورد. و در هر صورت این شکل گرفته این هویت، یعنی الان در روسیه، حالا در زمانی که شوروی اومد سر کار، کمونیست‌ها چون اصلا ملحد بودن و اصلا با دین رابطه نداشتن، روی عنصر مذهب ارتدوکس هیچ پافشاری نمی‌کردن، هیچ نوع کاری با اون نداشتن، اصلا تا اون جنگ که تونستن تضعیفش کردن، البته حذفش نکردن ولی تضعیفش کردن. این تضعیف ارتدوکس ها در روسیه فرصتی رو به آمریکا داد در نظام دو قطبی، که مرکزیت ارتدوکس ها از روسیه به یونان منتقل کنه. یونانی ها هم مذهبشون ارتدوکس هست. چرا این کار کردن؟ چون روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ خودش رو حامی ارتدوکس ها میدونست، و فلسطین که زادگاه حضرت مسیح هم بود تحت حاکمیت کلیسای ارتدوکس بود، بنابراین مسیحی های هر جای دنیا اگر میخواستن برای زیارت به قول معروف برن، برای ایام مثلا تولد حضرت مسیح برن فلسطین، باید میرفتن زیر بلیت ارتودکس ها. خب آمریکایی‌ها از فرصت سوء استفاده کردن، دیدن که حالا که شوروی اومده سر کار در روسیه سابق، خب این رو فرصت و غنیمت شمردن، این مرکزیت مذهبی، مرجعیت مذهبی رو از روسیه منتقل کردن به یونان. الان یک نوع دوگانگی وجود داره برای بین مسیح ارتودکس. ارتودکس های فعلی فلسطین مرتبطن بیشتر با یونان تا با روسیه، ولی روسیه دنبال احیای این هم هست که حالا این جزء برنامه فعلیش نیست، اما اونی که الان آقای پوتین دنبالش هست احیای شوروی به اون معنا نیست، احیای روسیه هست با یه هویت جدید. نه روسیه تزاریست نه شوروی، یک کشوری است قدرتمند از زوایای مختلف و هویتش روستبارن، مذهبش دینشون مسیحیته، مذهبشون هم ارتودکس. اومده یک تعریف اینطوری کرده، خب این با واقعیت این کشور هم جور در میاد و به همین خاطر ما می‌بینیم که تونسته حداقل 60-70% مردم روسیه رو با خودش همراه کرده و در انتخابات ها معمولا در همین حدود رأی میاره و تثبیت کرده خودش. خب بنابراین این تقابلی که الان پوتین داره میکنه با جهان غرب فقط رو بحث ناتو نیست، بحث ریشه در این مسئله هم داره که روسیه جایگاه خودش رو در نظام بین‌الملل فعلی جایگاه درستی نمیدونه، میگه این جایگاه جایگاه من نیست، من خیلی بالاتر از این حرف هستم و باید این رو احیا کنم، باید دوباره این رو به دست بیارم با یه هویت جدید، با همین هویتی که توضیح دادم. خب شما ببینید آقای اردوغان الان که بیش از در واقع 100 سال از فروپاشی امپراتوری عثمانی میگذره، تازه قبل از اون 100 سال هم یکی دو قرن امپراتوری عثمانی به شدت ضعیف شده بود و معروف بود به مرد بیمار شرق. خب با این وضعیت آقای اردوغان ادعای احیای امپراتوری عثمانی رو داره، بنابراین چه انتظار میشه داشت از آقای پوتین که 30 ساله که در واقع شوروی فرو پاشیده و قطعا ایشون انگیزش خیلی قوی تر از اردوغان است برای احیای یک روسیه قدرتمند. خب اینا شما این رو بذارید در کنار، در کنار بحث نظام چند قطبی. پوتین الان صحبت از نظام دو قطبی نمی کنه چون میدونه همچین چیز غیر ممکن هست، یعنی یک قول جدید شکل گرفته به نام چین که این قول جدید نقطه ضعف شوروی رو نداره اما نقطه قوتهاشو داره. یعنی چین یک قدرت نظامی بزرگ هست، قدرت هسته‌ایه، عضو شورای امنیت، حق وتو داره، قدرت فضایی شده، قدرت موشکی شده، همه قدرت‌ها رو داره و داره به صورت هم توی اینا پیشرفت میکنه. علاوه بر این اون نقطه ضعفی که شوروی داشت رو نداره. شوروی نقطه ضعفش اقتصادش بود، یک اقتصاد کمونیستی بسته که پاشنه آشیل شوروی بود و همین هم شوروی رو در واقع از هم پاشون. چینی ها این رو نه تنها جبران کردن بلکه الان دومین اقتصاد بزرگ دنیا هستن و دارن با سرعت میان و تا چند سال دیگه شاید یک دهه دو دهه دیگه اصلا آمریکا رو هم پشت سر میگذارن و میشن قدرت اقتصادی یک دنیا، اونم قدرتی که هم قدرت اقتصادی است، هم هسته‌ای، هم موشکی، هم فضایی، علمی، همه چی، صنعتی. خب اینجا دیگه آقای پوتین نمیتونه بگه نظام دو قطبی، اینجا باید بگه نظام چند قطبی، چون میدونه چین رو که نمیتونه نادیده بگیره. در ضمن الان به حمایت چین هم نیاز داره به عنوان یک قدرتی که لازمه در کنار روسیه باشه که روسیه بتونه قوی تر در مقابل جهان غرب وایسه. خب الان این اتفاق هم افتاده، یعنی چینی ها با اینکه هنوز خیلی دارن با احتیاط گام برمی‌دارن اما تو این منازعه فعلی و این جنگ اوکراین موضع تقریبا به نفع روسیه گرفتن و اومدن اولا که در اون قطعنامه در واقع سازمان ملل رأی ممتنع دادن، علیه روسیه رأی ندادن و بعد هم در مواضع رسمیشون گفتن که آره این در واقع کارهای و اقدامات آمریکا در یکی دو دهه اخیر بود که این کار رو به اینجا رسون که این جنگ شده، وگرنه یعنی این در واقع یک نوع حمایت از موضع روسیه هست. در هر صورت با این در واقع زمینه تاریخی مذهبی شما با دید با نگاه و طرز فکر آقای پوتین و روس‌ها آشنا میشید که روس‌ها خیلی عمیق‌تر از مسئله ناتو دارن به قصه نگاه میکنن. روس‌ها به دنبال یک جایگاهی برای خودشون در نظام بین‌الملل هستن بر اساس این هویت جدیدی که برای خودشون تعریف کردن. خب حالا بس اینه که چرا تو این مقطع زمانی، چرا قبلش کاری نکرد روس، چرا چند سال بعد این کارو نکرد؟ خب اگر ما دقت کنیم، اولا شما دوستانی که تا این تاریخ رو دنبال کردن میدونن که مثلا در اقدام اولیه روس‌ها این نیست. روس‌ها در 1914 در سال 2014 و 1393 هجری شمسی، یعنی 8 سال قبل یا 7 سال قبل، اینها اومدن و شبه جزیره کریمه رو تصرف کردن. خب دوستانی که با نقشه اوکراین و دریای سیاه آشنا هستن قطعا شبه جزیره کریمه رو میدونن. یک شبه جزیره بزرگیست در واقع دریای سیاه که چسبیده به خاک اوکراین. حالا قصه این شبه جزیره کریمه چی هست؟ از نظر تاریخی شبه جزیره کریمه جزء روسیه بوده، اما در دوران اتحاد جماهیر شوروی که خود اوکراین و کل این جمهوری اینا همه جزئی از اتحاد جماهیر شوروی بودن، ما در یک مقطعی یک آقایی رو داریم به نام خروشچف که اومد شد رهبر شوروی. خروشچف خودش اهل اوکراین بود. حالا اینم خیلی جالبه، استالین که خیلی معروف هست و بنیانگذار، اصلا حالا به غیر از لنین که از نظر ایدئولوژیکی بنیانگذار بود، لنین روس بود، آقای استالین اهل گرجستان بود، خروشچف که بعد از استالین اومد اهل اوکراین بود. خب اینا اتفاقای مهمی افتاد. حالا تو بحث رادمونملت بحث ما نیست، اونی که به ما بحث ما مربوطین چه اینه که آقای خروشچف اومد یک طرفه بدون هیچ مجوزی، بدون اینکه حالا تصمیم گیری توی پولیتبرو و دبیر مثلا حزب کمونیست تصمیم گیری درست حسابی بشه روی قصه، اومد شبه جزیره کریمه رو بخشید به اوکراین. خب در اون موقع چون اوکراین خودش بخشی از شوروی بود، این حساسیت ایجاد نکرد، تحول ایجاد نمیکرد در زمین، تحول ایجاد نمیکرد توی ساحل، تحول ایجاد نمیکرد، همش مرز شوروی بود. اما بعد از فروپاشی شوروی موضع بزرگی درست کرد برای روسیه. چرا؟ شما مراجعه کنید حتما به نقشه دریای سیاه. دریای سیاه خب دریایی است که شما در شمال ترکیه قرار گرفته. ترکیه از طریق دریای مدیترانه که شما میخواید برید به دریای سیاه، از دو تا تنگه داردانل و بوسفور رد میشید، وارد دریای سیاه میشید. همسایه‌ها کی هستن؟ خود ترکیه خب ساحل جنوبی رو به طور کامل در اختیار داره، گرجستان هست، روسیه، اوکراین، حالا مولداوی و اینا هم هستن، ولی اونی که حضور اصلی رو داره در واقع اینجا روسیه و ترکیه. ولی روسیه با تقسیم بندی بعد از اتحاد جماهیر شوروی ساحلش خیلی کم شد، به خصوص اینی که دقت بکنید به نقشه، یک بار مراجعه کنید، در شمال دریای سیاه یک منطقه بسته دریایی ایجاد شده به نام دریای آزور که این به شکل خلیج هم هست و اونجا مثلا یک تنگه‌ای هست که از دریای سیاه میره به این دریا. این دریا اصلا تقسیم شده بود، یک ساحل، یک طرف ساحل روسیه بود، یک طرف ساحل اوکراین، و در واقع اقتدار روسا کلن از بین رفته بود در دریای سیاه. میدونید که روسا و روسیه به آبهای گرم دسترسی نداره، یکی از تنها جایی که ارتباط داره به آبهای نسبتا گرم همین دریای سیاه هست و اینم به شدت تهدید شده بود با این تقسیم بندی بعد از در واقع فروپاشی شوروی، و روسیه براش غیر قابل تحمل بود این وضعیت. اینه که ما در سال 2014 شاهدمون بودیم که آقای پوتین دستور داد و ارتش روسیه وارد شد و خیلی راحت شبه جزیره کریمه رو تصرف کرد و ایشون اعلام کرد این بخشی از خاک روسیه است. از ابتدا هم بی خود این داده شده، غیر قانونی بوده و ما این رو برگردونیم به خاک وطن. خب از اونجا یک بحرانی شکل گرفت بین جهان غرب و روسیه به صورت علنی. حالا قبل بحران مخفی بود ولی الان دیگه علنی شد، تحریم ها شروع شد در روسیه و فشارهای سنگینی روی روسیه که شما این کارت اشغال هست. تا الانی که بنده صحبت میکنم جهان غرب به هیچ عنوان الحاق مجدد شبه جزیره کریمه به روسیه رو نپذیرفته، میگه این بخشی از خاک اوکراین هست و این یکی از موارد بسیار در واقع گسترده اختلافات بین روسیه و جهان غرب بوده و هست. خب این پس اولین اقدام اساسی پوتین در سال 2014 اتفاق افتاد، ولی چون جنگی در نگرفت، خیلی راحت اومد شبه جزیره کریمه رو گرفت، این خیلی برد پیدا نکرد. بعدم وسط بحران‌های سوریه و عراق و جریان‌های تکفیری و داعش و این بحث‌ها بود، اصلا خبر اون در واقع گم شد در بین اخبار جهانی و همه توجه‌ها به این منطقه ما بود و تحولاتی که داشت تو جهان عرب اتفاق می‌افتاد و به مرزهای ما هم رسیده بود داعش و اینا. ولی این اتفاق افتاد و روسیه خودش رو تثبیت کرد. بعد از اینکه تثبیت کرد، سال بعدش بود که روس‌ها به درخواست سردار سلیمانی اومدن و به صورت عملیاتی وارد جنگ سوریه شدن. تا قبل از اون اولویت یک سیاست خارجی روسیه گرفتن شبه جزیره کریمه بود. خب این اتفاق افتاد. اوایل هم تحریم‌ها خیلی شدید بود، ولی بعداً چون اروپایی‌ها دیدن خیلی نیازمندن به روسیه، یواش یواش این کم رنگ شد. البته به طور کامل برداشته نشد، ولی کم رنگ شد. اما دیگه تقریبا به صورت دو فاکتو همه قبول کرده بودن. حالا رسما نمیگفتن که پذیرفتیم و الان هم نمیگن، ولی دیگه عملا شبه جزیره کریمه تحت حاکمیت روسیه قرار گرفت. و اینجا جالبه که موضع ترکیه هم اینجا خیلی عجیبه. ترک‌ها از اولش هم نپذیرفتن، دولت ترکیه، بحث الحاق مجدد کریمه به روسیه رو، و این رو اشغال میدونستن تا همین لحظه. و اینم خیلی عجیب هست در روابط روسیه و ترکیه که ما در بحث‌های سوریه دیدیم خیلی توافق‌های عجیب و غریبی بین روسیه و ترکیه اتفاق افتاد، اما این اختلاف هنوز سر جاشه. یعنی روس‌ها خیلی بها نمی‌دادن به این مسئله و تا الان هم سعی می‌کردن این موضع ترک‌ها رو نادیده بگیرن به خاطر بحث‌های دیگری که با ناتو داشته، که اون به جای خودش بحث مهمی است، اختلاف انداختن بین ترکیه و ناتو. خب این مرحله هم طی شد. جنگ سوریه هم مالا به یه سر و سامون رسید. این رزمندگان که همپیمان در واقع در قالب ایران، جمهوری اسلامی، حزب الله، فاطمیون، اینها با پشتیبانی هوایی و توپخانه‌ای روسیه و ارتش سوریه موفق شدن داعش و گروه‌های تکفیری رو شکست بدن که خب در جریان هستید. اما تحولاتی داشت اتفاق می‌افتاد در اروپا، به خصوص در اوکراین، که به شدت روس‌ها رو نگران کرده بود و شخصای پوتین. و اون تحولات این بود که بعد از جریان کریمه یک جریانی در اوکراین تشکیل شکل گرفت. اینا جریان به شدت نجات پرست تحت عنوان، حالا اسمش میذارن جناح راست، راستگرایان افراطی نجات پرست، که حالا ما در فرهنگ فعلی جهان اونا رو به عنوان نئونازی ها میشناسیم. نئونازی ها اتفاقا همون صلیب شکسته و عکس هیتلر رو و اون نجات پرستی بسیار افراطی و بسیار خشن و بسیار زشت رو دارن و رسما تبلیغ میکنن و کلن دید بسیار بدی نسبت به غیر نجات خودشون، غیر غربی ها دارن. یعنی نه فقط حالا ماها شرقی هایی که حالا چهرمون با اونا فرق میکنه، حالا به غیر از مسلمان بودن، رنگ مویمون، نمیدونم سر و صورتمون، رنگ پوستمون با اونا متفاوته. با روس‌ها که حتی شبیه هنن نظر ظاهری، با اونها هم با چهره حقارت، با دید حقارت نگاه میکردن. این گروه روز به روز در اوکراین قدرت پیدا کرد و شروع کرد حمله به مناطق روس‌تبار در اوکراین. چون ما در اوکراین فعلی مناطقی داریم که اینا روسن، اینا روس تبارن و بالاخره تو اون تحولات در واقع شوروی سابق این مناطق رو در واقع توی اوکراین قرار گرفته و بعد از اینکه شوروی فروپاشید اینا از کشور مادر یعنی روسیه جدا شده بودن، به خاطر که مرزهای همون زمان بود. خب این گروه نجات پرست شروع کردن حمله های نجات پرستانه و کشتن اتباع روس تبار، با اینکه اینا اوکراینی بودن و شناسنامه اوکراینی داشتن، اصلا شهروند اوکراین حساب میشن، ولی شروع کردن حمله به اینها و در طی 10-15 سال اخیر خیلی از اینا رو کشتن. و اما جهان غرب یک سانسور خبری رو علیه اینا، علیه این کشتارها اجرا میکرد که خبر اینا به دنیا پخش نمیشد و اینقدر تحولات دیگه تو دنیا بود که کسی اصلا این خبرها به گوشش نمیرسید که چه اتفاقی داره میفته. خب روس ها کاملا میدونستن اونجا چه خبره، چون بالاخره همسایه هستن و از نظر اطلاعاتی هم خیلی قوی هستن روس ها و کاملا میدونستن، هشدار هم داشتن میدادن هم به دولت اوکراین هم به غربی ها که آقا جلوی اینا رو بگیرید، جلوی این نجات پرستا رو بگیرید، اینا دارن روس سوارها رو ترور میکنن، میرو بایند شکنجه میدن، ولی خب کسی گوشش میده کاری حرفا نبود. از طرف دیگه در تحولاتی که در خود روسیه اتفاق در اوکراین اتفاق افتاد، اون حالا انقلاب مخملی یا انقلاب رنگین باعث شد که طرفداران غرب به طور کامل بیان به قدرت برسن، که اینها یه مدتی هم حاکم بودن، بعد اینقدر فاسد بودن که همه اینا مجبور شدن برن کنار. نهایتا در سال 2019 همین آقای زلنسکی، ولادیمیر زلنسکی، این آقا اومد در انتخابات ریاست جمهوری و پیروز شد. خب این آقای ولادیمیر زلنسکی یک یهودی اوکراینی هست، از یک شهر کوچک، خیلی کوچک اوکراین هست، یه جوونی هست، سنش هم الان شما می‌بینید سن آنچنانی نداره. این آقا کمدین بود در تلویزیون اوکراین، برنامه‌های کمدی سیاسی اجرا می‌کرد، یک سریالی هم بازی کرد به عنوان کمدی تحت عنوان خادم ملت، نقش رئیس جمهور اوکراین رو ایفا می‌کرد، یک سریال کاملا کمدی و تو بحث‌های مختلف. بعد از این که خیلی محبوبیت پیدا کرد، خب حالا یا به زن خودش رسید یا صهیونیست ها تحریکش کردن که آقا شما بیا کاندیدا بشو برای ریاست جمهوری اوکراین، ما هم حمایتت میکنیم. خب ایشون اومد و با آرای بالایی هم رأی آورد، با اینکه ملت اوکراین عرض کردم مسیحیان ارتدوکس هم هستن، اتفاقا ارتدوکس ها میونه خوبی هم با یهودی ها ندارن، ولی شما ببینید چقدر عامل رسانه تاثیرگذار است که آقای زلنسکی یهودی اومد شد رئیس جمهور اوکراین. این آقا از وقتی که اومد، حالا جالب اینجا بود، با چه شعاری هم اومد؟ خیلی عجیبه، ایشون با شعار تنش زدایی با روسیه اومد، یعنی یک وعده‌ای به مردم اوکراین داد که آقا من بیام مشکلات با روسیه رو حلش میکنم از طریق سیاسی، تنش زدایی میکنم و نباید اینطوری باشه، ما باید رابطه خوبی داشته باشیم با روس‌ها. و خب مردم اوکراین هم همین رو می‌خواستن. ایشون با این شعارها اومد، اما به مجردی که رئیس جمهور شد درست خلاف این شعارها اقدام کرد، یعنی هر اقدام ممکنی که میتونست علیه روس‌ها باشه رو اینا رو انجام داد، چه از نظر سختگیری به همین مناطق روس تبار اوکراین، همین دوتا جمهوری هایی که در واقع آقای پوتین خود مختاری اینا رو به رسمیت شناخت، و مناطق دیگه‌ای که روس‌ها در اونجا به صورت پراکنده هستن، به شدت به اینا سختگیری کرد. از طرف دیگه شروع کرد نزدیک شدن به غرب و درخواست عضویت در ناتو اینها رو به شکل جدی مطرح کرد، در حالی که اروپایی‌ها قول داده بودن که به پوتین که در واقع اوکراین تحت هیچ عنوانی تحت به عضویت ناتو در نیاد. چرا این قول دادن؟ ببینید ما در تاریخ جهان همیشه این مسئله داشتیم که قدرت‌های بزرگ اگر هم مرز هم بشن معمولا جنگ بینشون در میگیره، قدرت‌های بزرگ، امپراتوری‌های بزرگ. اما اگر دولت‌های کوچک حائل بین این دوتا، مثلا امپراتور زمان، حالا هر کشورهایی که بودن، به وجود می اومدن، این دولت های حائل باعث می شد که جنگ بین این امپراتوری ها رخ نده. ما در تاریخ یونان باستان و ایران باستان قبل از اسلام اینو زیاد دیدیم. خب این دوتا امپراتوری دو امپراتوری رقیب بودن در طول تاریخ، تاریخ قبل از اسلام ایران، شما در از زمان هخامنشی بگیرید تا ساسانیان که هزار سال ما تاریخ دوران ایران باستان هست، امپراتوری بزرگ داشتیم. اینا هم جنگ های زیادی هم با امپراتوری روم و با یونانی ها اتفاق افتاد. اما زمانی که بر اثر یه سری تحولات یه سری کشورهای کوچیک به عنوان حائل بین ایران و روم یا یونان در مقاطع مختلف شکل می گرفت، این کشورهای حائل باعث می شد که جنگ بین ایران و یونان اتفاق نیفته. اما اگر در ایران یا در یونان یا در امپراتوری روم یه آدم بیعقل می اومد سر کار و حمله می کرد این کشورهای کوچیک رو می گرفت، این همین باعث جنگ می شد و ما جنگ های متعددی در طول تاریخ سراغ داریم بین امپراتوری ایران و امپراتوری روم و حالا یونانی ها و بعدم حمله اسکندر مقدونی که دیگه داستانش خیلی معروف است و اینها. خب بنابراین این دولت های حائل نقش خیلی مهمی ایفا میکنن. دولت حائل یعنی چی؟ یعنی یک دولت کوچکی که قدرت نظامی نیست، بی طرف هم هست بین دو قدرت، این به عنوان حائل عمل میکنه. روس ها اونی که میخواستن از غرب این بود که آقا اوکراین رو همچین نقشی بهش بدیم، این قدرت به هیچ کدوم در دو طرف وابسته نشه، نه بخشی از روسیه بشه نه بخشی از ناتو، که جنگی رو به وجود نیاد بین این دو قدرت بزرگ هسته‌ای. خب خود اوکراین جالبه، خود اوکراین در زمان امپراتوری شوروی زراد یکی از زرادخانه‌های بزرگ هسته‌ای و موشکی شوروی سابق بود. حجم زیادی از موشک‌های بالستیک و کلاهک‌های هسته‌ای شوروی سابق در خاک اوکراین بود. میگم زمان خروشچف چون این رهبر شوروی بود خیلی این کارا رو کرد. خب اون موقع هم جزء امپراتوری جزء شوروی حساب می‌شدن، چیز طبیعی بود. مثلا الان شما در قزاقستانی که جدا شده از روسیه، مرکز هسته‌ای اصلی پرتاب موشک‌های فضایی و هوانوردها و اینها در پایگاه بایکونور قزاقستان هست. اما الان بعد از اینکه شوروی از هم پاشیده، خب این شده تو خاک قزاقستان. اما قزاقستان اینقدر عاقل بوده که این رو کنترلش و اختیارش دست همون روس‌ها باقی گذاشته، چون می‌دونسته اگه بخواد اینا رو بگیره اینا هم باعث جنگ میشه و روس‌ها حمله میکنن و نصف از جمعیت خود قزاقستان روسن و اینو که راه اومده، کاملا راه اومده و الان این پایگاه در اختیار خود روس‌هاست. از اونجا موشک‌های فضاپیماشون و ماهواره‌هاشون ارسال میکنن. اما در مورد اوکراین چطور شد؟ اوکراین وقتی که شوروی فروپاشید یک موزلی بود، چون یک قدرت عظیم هسته‌ای و موشکی بود. خب قطعا نه شرق قبول میکرد، یعنی نه روسا قبول میکردن، چون اولا این موشک مال شوروی سابق بود، حالا روسیه و میراثدار شوروی بود. از یه طرف نمیتونست به وزیر کشوری که از نظر مساحت و جمعیت اینقدر کوچکتر از روسیه است همچین قدرت هسته‌ای و موشکی باشه. غربی ها هم نمیپذیرفتن که آقا مثلا کشور اوکراین چی هست که مثلا 1700 مثلا کلاهک هسته‌ای داشته باشه، موشک‌های بالستیک قاره پیمان داشته باشه، هواپیماهای دور پرواز مثلا بمب‌افکن‌های راهبردی شوروی سابق تعدادشون اونجا بودن. اینی که یک توافقی شد به نام توافق مینسک که در اونجا حالا در واقع اوکراین خل سلاح هسته‌ای بشه. خود اوکراین هم خیلی خوشحال بودن، از خدا خواسته که آقا اینا چیه، ما یه درد سر هست. خب اینا رو تحویل دادن، موشک ها و نمیدونم هواپیما ها همه چیز رو تبدیل شدن به کشور کاملا غیر هسته‌ای. با اینکه تعداد زیادی نیروگاه هسته‌ای برای تولید برق در خاک اوکراین هست، اما از نظر توان نظامی هسته‌ای کاملا خل سلاح شدن و فکر میکردن خب این یک دریچه است برای یا دروازه ای است در واقع برای ورود به جهان غرب، که الان ما جهان غرب رو راضی کردیم، اینا خیلی از ما راضی هستن که ما این سلاح رو تحویل دادیم، الان دیگه درها رو باز میکنن و ما میتونیم وارد اتحادیه اروپا و وارد نمیدونم ناتو بشیم و اوضاعمون خلاصه خیلی رو به راه میشه. اما عملا این اتفاق نیفتاد و بالاخره اون موقع این بحثی شد که آقا بالاخره این مونای دولت حائل قرار بگیره، نه عضو ناتو بشه نه عضو اتحادیه اروپا، و این وضعیت بود تا اینکه این در واقع انقلاب‌های رنگین و این تحولات اتفاق افتاد که اصلا اوضاع در اوکراین کاملا عوض شد و این آقای زلنسکی هم که اومد اصلا کل این واقعیت‌ها رو کنار گذاشت و با یک تصور بسیار غلط از جهان غرب، از آمریکا، فکر می‌کرد که الان خب یک یهودی که خودش رو اصلا اسرائیلی هم میدونه، توی اظهار نظرهایی که توی سالهای اخیر کرده گفته آره من اسرائیلی هم. خب این آقا فکر میکرد که اگر بیاد در سمت تقابل با روسیه بره، پس فاصله بگیره از روسیه و دشمنی کنه با روسیه، جهان غرب کاملا درها رو باز میکنه و این باعث میشه که همه مشکلات مثلا روسیه اوکراین حل بشه، به خصوص حالا مشکلات اقتصادی. حالا بلا تشبیه، ما نه یه تشبیه هم بگیم ممکنه بعد ناراحت بشن، ولی همون بحثی که ما تو برجام داشتیم که فکر می‌کردیم با امضای برجام یه دفعه تمام مشکلات مملکت حل میشه، اینا هم اونطوری فکر میکردن و این خودش یه تجربه دیگری است که واقعا به وعده‌های جهان غرب به هیچ عنوان، به خصوص آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها، به اینا به وعده‌هاشون اصلا نمیشه اعتماد کرد. اینا فقط دنبال منافع خودشون هستن تا زمانی که اون طرف مقابل براشون سود داره ازش حمایت میکنن، به مجردی که تاریخ مصرفش گذشت رهاش میکنن. خب این آقا بر اثر محاسبه اشتباه اومد به شدت فاصله گرفت از روسیه و شروع کرد نزدیک شدن و به صورت جدی بحث عضویت در ناتو رو مطرح کرد، بحث اتحادیه اروپا رو مطرح کرد و اصلا در رسانه ها اون جو ضد روسیه، دشمنی با روسیه رو بسیار گسترش داد. خب اینها باعث اعتراض مستمر روس‌ها شده بود که آقا ایشون داره خطوط قرمز رو زیر پا میگذاره و ما تحمل نمی‌کنیم و ما واکنش نشون می‌خوایم داد به این وضعیت. ما نمیتونیم این وضعیت رو تحمل کنیم چون این یک خطر راهبردی است علیه ما. این آقا نمیدونه داره چیکار میکنه، این داره یه در واقع با دست خودش یک جنگی رو راه میندازه بدون اینکه بدون عاقبتش در اون چه خواهد شد. خب حرف های آقای پوتین جدی گرفته نشد. البته آمریکایی و انگلیسی هم بعدشون نمی اومد که در واقع بیان و روسیه رو درگیر یک جنگی بکنن و اون جنگ رو تبدیل به یک باتلاقی بکنن برای ارتش روسیه. یعنی همون اتفاقی که در افغانستان برای ارتش شوروی افتاد و همچنین همون اتفاقی که در افغانستان برای آمریکایی‌ها اتفاق افتاد که اخیراً مفتزهانه خارج شدن از افغانستان، بیان این رو در اوکراین در قلب اروپا برای روسیه ایجاد کنن. این بود که مرتب این آقا رو هم تحریک میکردن که آقا ما حمایت میکنیم، ما اله میکنیم، ما بله میکنیم، کلی وعده و وعید. ایشون هم تخت گاز جلو میرفت و در ضدیت با روسیه که ما در ماهای اخیر دیدیم که روسا بسیار دیگه در واقع موازهشون تند شد و رسما میگفتن که این آقا از خط قرمزها عبور کرده و ما تحمل نمی کنیم. خب کسی جدی نمی گرفت این رو. اما مسائلی که در منطقه ما اتفاق افتاد برای روسها الهام بخش بود. ببینید ما در مسائل داخلی کشورمون خیلی اتفاقات رو میاریم توی دعوای جناحی، ارزش واقعیش رو نمیتونیم پی ببریم. همین که ببینید ما اولا مثلا تو جنگ 33 روزه، جنگ 33 روزه جنگی بود که شکست اسرائیل تنها نبود، شکست آمریکا به خصوص محافظه‌کاران جدید در آمریکا بود. یعنی تندروترین آمریکایی‌ها پشت این جنگ بودن و شکست خوردن. این کی بود؟ 2006 بود. اون صحبتی که آقای پوتین در کنفرانس مونیخ انجام داد 2007 بود. یعنی خود این شکست آمریکا که این آمریکا دیگه اون آمریکایی نیست که آنچه را اراده کند محقق شود. نه اینطوری نیست. گروه کوچیک مثل حزب الله لبنان با حمایت ایران و سوریه توانست 33 روز مقاومت کنه و مفتزهانه این ارتش رو شکست بده و در واقع این جنوب لبنان بود که شد باطلاق برای ارتش رژیم صهیونیستی و مفتزهانه خارج شدن. این اولین در واقع اتفاق الهام بخش بود برای روسا که نه، پس اینطوری هم نیست که آمریکایی‌ها هر آنچه را اراده کنن محقق بشه. خب اینو ببینید، اون موقعی که آمریکایی رفتن خیلی سریع طالبان سرنگون کردن، بعدم خیلی سریع صدام رو سرنگون کردن، یه دیدی در دنیا ایجاد شد به خصوص در خود آمریکا که آقا ببینید ما هر آنچه را اراده کنیم اتفاق میفته. مثل آب خوردن دو تا کشور رو به قول غربی‌ها رژیم چنج انجام دادیم، اصلا رژیمشون عوض شد. اما نمیدونستن که بالاخره ایران، جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، مقاومت اسلامی و یه فردی به نام صدر سلیمانی پیدا میشه که همین جاها رو برای اینو تبدیل به باتلاق میکنه، عراق رو، جنگ سوریه و توی فلسطین و لبنان و خب این اتفاق افتاد. این اولین الهام بود. بعدن تحولات بعدی که اتفاق افتاد، مثلا زدن پهباد بسیار پیشرفته آمریکایی‌ها در خلیج فارس. خب ببینید این خیلی اتفاق مهمی بود، ما خیلی راحت ازش رد شدیم. در سال 1367 آمریکایی‌ها هواپیمای ایرباس ما رو سرنگون کردن، هواپیمای غیر نظامی که طرف تو روز روشن هم که از همون پایین هم میتونه تشخیص بده این هواپیما هواپیمای نظامی نیست، هواپیمای مسافربری هست، با کمال وقاحت و پر روی اینو سرنگون کردن. و ما هم اون موقع در سال 1367 نه قدرت موشکی بودیم، نه قدرت پهبادی بودیم، نه موشک نقطه زن داشتیم، نه موشکای ساحل به دریا داشتیم، هیچ کاری از دستمون بر نمی اومد. این بود که مجبور شدیم تحمل کنیم، اون موقع نتونستیم جواب بدیم. اما رسیدیم در سال 1398، یعنی 31 سال بعد، در 3 دهه با کار اساسی که انجام شد و قدرت موشکی، قدرت پهبادی، موشکای ساحل به دریا، اینها موفق شدیم پیشرفته ترین و گرون قیمت ترین پهباد آمریکایی که بالاترین سقف پرواز رو داره، یعنی پهباد هم نیست که در سطح زمین حرکت کنه. و جالب اینجا بود که همه مونده بودن که ایران با چی نزده، با چه موشکی، چون میدونسته ایران هم چه موشکی نداره. خب ایران توانسته بود با تکنولوژی داخلی اون S-300 های رو بگیره، از اینها رو این با این تکنولوژی رو ارتقا بده، موشک جدیدی رو به دست بیاره که این سقف پروازش بیشتر از S-300 بود و توانستن این پهباد رو سرنگون کنن. و این آمریکا بود که این دفعه عکس العمل نشون نداد. اگر در سال 1367 ما نمیتونستیم عکس العمل نشون بدیم، اینجا آمریکا بود که نتونست عکس العمل نشون بده. و دیدی که آقای ترامپ اومد گفت بله اینا دو تا هواپیما بودن، یکیش این هواپیما در واقع پهباد بوده، یکی هم هواپیما بوده که کلی نظامی ها اینا هدایت میکردن. من تشکر میکنم از ایرانی که دومی رو نزدن، وگرنه ما مجبور بودیم مثلا عکس العمل نشون بدیم. یعنی کار به اینجا رسیده بود. این خیلی حادثه مهم بود، برای روسا خیلی پیام بزرگی داشت. آقا ببینید ایرانی ها بالاخره ابرقدرت نظامی نیستن، ولی ایستادن و این کار انجام دادن. یا مثلا وقتی که کشتی نفتکش ما رو در جبل طارق انگلیسی ها توقیف کردن، این نفتکش ایرانی که نفت می برد توقیفش کردن، ایران اومد در خلیج فارس و کشتی انگلیسی رو توقیف کرد که تصاویرش شما همه دیدید، تکاوران سپاه هلیبورن کردن رو عرشه کشتی و کشتی رو گرفتن. خب ببینید این ما در ایران خیلی راحت از این رد شدیم. این قوقا کرد در دنیا. انگلیسی که تاریخش تاریخ استعمار و وضعیت بود که کسی با مینا نمیتونستن میگن بالا چشم و ابرو، آنچنان ذلیل شدن در خلیج فارس که مجبور شدن کشتی ما رو، نفکش ما رو آزاد کنن. و کشتی هم به مسیرش ادامه داد، نه که برگشت، نه رفت محموله خودش رو قرار بود به سوریه برسونه، رسوند و بعد برگشت و در مقابلش ما هم کشتی انگلیسی رازه. این هم پیام دوم ایران بود که برای روسا که آقا ببینید این هم از انگلیس، اون از آمریکا، این از انگلیس. بعد هم خود تحولاتی که در روسیه، در سوریه و در عراق اتفاق افتاد، چون روسا هم دقیق اطلاع دارن که چه نقشی آمریکا و انگلیس در حمایت از داعش و در حمایت از تکفیری‌ها توی منطقه ایفا کردن. بعد نه در عراق و سوریه هر دو اینا شکست خوردن. اینها همه الهام بخش شد برای، و به خصوص تو بحث تحریم ها. خب تحریم ها در ایران با اومدن، از اولش که تحریم بودیم، از اول انقلاب هی این تشدید شد، تشدید شد در زمانهای بیشتر، هی بیشتر میشد تا زمان ترامپ که بالاترین و بی سابقه ترین تحریم ها علیه ایران اعمال شد. نتیجه چی شد؟ آیا ایران اپادر اومد؟ آیا ایران تسلیم شد؟ بله مشکلات زیادی برای ایران درست کرد، اما خواست ملت ایران و اون ارادهش این بود که جلوی این وایس، چون روس ها از این میترسیدن، یعنی نترسیدن که نگران بودن که حالا اگر در واقع اقدام جدیدی بکنن مثلا تو تحریم ها به چه شکلی میشه. بعد نه، وقتی ایران میتونه مقاومت کنه، چرا روسیه نتونه در مقابل این تحریم ها مقاومت کنه؟ این مجموع اقدامات و این نوع تحولاتی که در صحنه بین الملل اتفاق افتاد باعث شد که روس ها یا آقای پوتین دیگه با یک برنامه‌ریزی مفصل از قبل، یعنی بیشتر روی بحث کنن که آقا ما باید قصه اوکراین رو یک بار برای همیشه حلش کنیم و تو این هم نه از جنگ بترسیم و نه از تحریم. خب اومدن برنامه‌ریزی کردن، حالا تو این سالها هم اقدامات زیادی کردن، اولا با فروش نفت و گاز حجم زیادی دلار رو ذخیره کردن، حالا آماری بود که 600 میلیارد دلار اینا ذخیره کردن در بانکاشون. علاوه بر اون دیدن که ایرانی ها انواع و اقسام راه ها رو میتونن پیدا کنن برای دور زدن تحریم، و چرا روسیه نتونه این کارو بکنه؟ روسیه که مرزهاش از ما خیلی وسیع‌تر و بعدم چسبیده به چین هست و خیلی راحت میتونه با چین خیلی تبادلات انجام بده، بنابراین اون چه مشکلی به این صورت مشکل ما هم نداره. خب اینه که اومدن برنامه‌ریزی کردن برای این حمله که الان انجام شد. حمله ناگهانی نبود، اینطور نبود. یه عده میگن آقا ببین آمریکایی‌ها فریب دادن روسا رو، کشوندنشون توی این جنگ یه باتلاق. بله آمریکایی دنبال این هستن، اما این چیزی نبود که مخفی باشه از دید آقای پوتین. آقای پوتین روی این کاملا یعنی اینا رو بررسی کردن که آقا ما این جنگ رو اولا اگه بخوام انجام بدیم چه جوری باید انجام بدیم، از کجاها وارد بشیم، چه کارا بکنیم، مرحله به مرحلهش باید چه شکلی باشه. از اون طرف هم این بحث که آقا علی ما تحریم خواهند کرد، تحریم‌ها بسیار گسترش پیدا خواهد کرد، در مقابل تحریم‌ها چجوری وایسیم. خب بنابراین اینی که شما میدونید از یکی دو ماه قبل روس‌ها شروع کردن نیروهاشون آوردن سر مرز اوکراین. خب بنابراین اینطور نبود که یک شبه آقای پوتین تصمیم میگیره آقا به ارتش روسیه بگه برید حمله کنید که بعد بگیم آقا هول شدن و فریب خوردن. نه، کاملا با برنامه اومدن جلو و این حمله را آغاز کردن. خب الانی که ما هستیم تو این نزدیک دو هفته و 13 روز گذشته، دو هفته‌ای که داره میگذره، ما دو روایت از این جنگ داریم. یه روایت غربی‌ها دارن مطرح میکنن که آقا ببینید ملت اوکراین داره مقاومت میکنه، یک مقاومتی شکل گرفته، ما هم بهشون کمک کردیم، موشک استینگر دادیم، برتری هوایی روسا رو قطع کردیم، بعد از اون ور موشک‌های جاولین ضد زره دادیم، تانک‌ها اینا رو نابود کردیم. آمارای عجیب غریب میدن در خصوص تلفات روس‌ها و یک طوری نشون میدن که آقا یک مقاومت بسیار قوی شکل گرفته توی اوکراین و این زمینگیری کرده ارتش روسیه رو و پدر ارتش روسیه در اومده و این در واقع اون چیزی که مثلا آمریکایی‌ها می‌خواستن. اما شما وقتی که به روایت روس‌ها و اصلا به مواضع خود رئیس جمهور اوکراین که آقا داره داد و فریاد که آقا به ما هی غربی‌ها دارن وعده میدن ولی ما عملا چیزی نمیبینیم. یه دو روز پیش گفت که ما تا الان 50 تن فقط گازوئیل به ما دادن و اصلا از اون خبری نیست. حتی گفته ما اینطوری امروز دیدم یک قولی نقل قولی شده بود ازش که اصلا پس اینطوری فایده نداره ما اصلا بریم تو ناتو. ناتو که اصلا خودش میترسه از جنگیدن با روسیه، پس ما برای چی بریم تو ناتو؟ خب البته این خود اجتماع محاسبه رئیس جمهور اوکراین بود، چون ورود مستقیم ناتو در جنگ اوکراین به معنای جنگ ناتو با روسیه است که این تبدیل میشه به جنگ هسته‌ای و این دیگه اصلا کل دنیا رو در مرز نابودی قرار میده. اینه که اوکراین همچین ارزشی برای جهان غرب نداره که بخاطرش بیان وارد این جنگ بشن. اینه که یک در واقع درخواست عجیب غریبی داره این آقای زلنسکی، دارن همه چیز رو فکر میکنه یک سریال کمدی هست و فکر میکنه با این حرفا میتونه غربیا رو وادار کنه که به نفعش وارد جنگ بشه، اما چه چیزی نیست. خب در چنین شرایطی ما روایت روسا چیه؟ روسا میگن ما یک برنامه‌ریزی مرحله به مرحله کردیم، داریم مرحله به مرحله پیش میریم. بعد شما در این چند روز اگر دقت کنید، حالا مثلا کارشناسای نظامی که صحبت میکنن، روسها تا الان هواپیماهای بسیار پیشرفته و تانکای بسیار پیشرفته شون وارد نکردن. در واقع سلاحای درجه 2 شون وارد کردن، هواپیمایی که در واقع بعد از اون هواپیمای بسیار پیشرفته شون درجه 2 هستن، هلیکوپترها و نمیدونم فلان. خب بله با موشک‌های استینگر اوکراینا بعضی اینا رو تونستن سرنگون کنن، اما وقتی شما در زمین نگاه می‌کنید می‌بینید هر روز یکی از شهرها رو روسا دارن می‌گیرن. پس کدوم زمینگیر شدن؟ روسا اتفاقا دارن حساب شده پیش میرن. به چه معنا؟ خب اوکراین یک کشوری است که مساحتش از عراق بیشتره، بالای 44 میلیون جمعیت داره. شما اگه بخواید همچین کشوری رو تصرف کنید با این جمعیت خیلی کار مشکلیه کنترلش. اینی که روس‌ها دارن گام به گام پیش میرن و تو این گام به گام راه های فرار رو باز میذارن برای مردم که مردم برن، مردم اوکراین هر کی میخواد بره بره، که این هی از این فشار جمعیتی کم بشه. دو تا حسن داره، اولا کمتر غیر نظامی کشته میشن، بعد اینا میرن از کشور و این احتمال وجود یک مقاومت رو از بین میبره و تضعیف میکنه. خب اینا رو دارن روس ها گام به گام دارن میان جلو آروم آروم. مثلا دیروز روس ها اومدن یک طرفه اعلام آتش بس کردن که اونایی که میخوان از این معبرهای انسانی اسمش گذاشتن رد بشن و برن به کشور دیگه. امروز من دیدم که از قول سازمان CIA میگن که آقا دیروز ارتش روسیه زمینگیر شده و هیچ پیشرفتی پیشروی نکرده. خب آقا روسا اصلا خودشون دیروز اعلام آتش بس کرده بودن و به خاطر این آتش بس هم درگیر نه اصلا جایی نرفتن که بخوان حالا بگیرن. یعنی یک نوع عملیات روانی سنگین که روسیه رو شکست خورده وامانده و فرو رفته در باتلاق نشون میدن. اما شما در مواضع آقای پوتین اصلا همچی چیزی نمیبینید. خیلی قاطع وایساده، سه تا شرط اساسی هم مطرح کرده. گفته اول اینکه باید تمام دنیا، یعنی همین کشورهایی که متخاصم روسیه هستن، الحاقش به جزیره کریمه به روسیه رو رسما بپذیرن. یک. دو، باید این دو تا جمهوری که روس تبار هستن اینها خودمختاریشون در چارچوب اوکراین به رسمیت شناخته بشه و اینا یه وضعیت مستقلی داشته باشن که تحت ظلم اون اکثریت اوکراینی قرار نگیرن، اون مخصوصا اون جناح نجات پرست. و سوم این که اوکراین تبدیل به یک کشور بیطرف و غیر نظامی بشه حائل بین ناتو و روسیه. میگه آقا ما این سه تا تصمیم اصلی داریم، اگر این پذیرفته بشه ما الان مثلا عملیات نظامی رو متوقف میکنیم. خب آمریکایی‌ها هم نمیخوان، اینی که دارن تحریک میکنن این رئیس جمهور ناشی و در واقع بی عقل اوکراین رو، و اون هم داره همطور ادامه میده بدون اینکه در مردم داره به کشتن میده. بسیار از زیرساخت‌های اوکراین داره عبه میره، مثلا روس‌ها تمام پایگاه نظامی ارتش اوکراین عبه بردن. روز اول ما دیدیم هواپیمای اوکراینی بلند میشد و یه خودی نشون میداد، البته هواپیماشون هم خب در اصل روسی است، میگه 29 اینا، ولی الان تو این دو سه روز اخیر دیگه اصلا شما اثری از هواپیمای اوکراین نمی‌بینید، چون تمام فرودگاه‌های نظامی اوکراین رو روسا داغون کردن رفت. بعد جالب اینجاست، آماری که مثلا معامله میده میگه در کل این هجوم مثلا دو هفته 340 خورده این نفر غیر نظامی کشته شده. خب با توجه به حجم عملیات نظامی این تعداد کمه. چرا؟ چون روسا اتفاقا عمد دارن که مناطق غیر نظامی رو نزنن، اگر هم میزنن برای وادار کردن مردم برای ترک این رو. یه جایی مثلا یک میدان بزرگ از شهر وسط میدان رو میزنن که مردم از اون شب خارج بشن. خب بنابراین این تحلیل و این عملیات روانی که آمریکایی‌ها و غربی‌ها دارن میکنن که آقا روس‌ها تو باتلاق فرو رفتن، نه راه پس دارن نه راه پیش دارن، این در ظاهر اینچنین نیست. یعنی واقعیت‌های میدانی که خارج از این تبلیغات هست نشون میده که روس‌ها بر طبق برنامه‌ای که خودشون دارن دارن پیش میرن. حالا تا کجا میخوان پیش برن اون دیگه ما نمیدونیم، چون اینا رسما اعلام نکردن. فعلا گفتن ما این سه تا خواسته رو داریم، این سه خواسته پذیرفته بشه ما همین الان جنگ رو متوقف میکنیم. اما همین الان جنگی تا اینجا پیش اومده، اوکراین قسمت اعظم ساحل خودش در دریای سیاه رو دست داده و اوکراین هم فقط از طریق دریای سیاه با آبای گرم ارتباط داره، و اگر این ساحل از دست بده که روس‌ها برای اینم برنامه دارن، میخوان شهر اودسا رو که مهمترین شهر هست و این ساحل اوکراین با دریای سیاه اون رو بگیرن و کل ساحل که الان تقریبا دو سوم ساحل اوکراین با دریای سیاه رو گرفتن، یه یک سوم کوچیک مونده که اون رو هم اگر جنگ ادامه پیدا کنه اون رو هم خواهن گرفت، بعد اوکراین دچار معضل بزرگی میشه. یعنی بعد حتی اگر جنگ هم متوقف بشه تا بخوان با مذاکرات این رو پس بگیرن خیلی امتیاز باید بدن. از اون طرف داره به سمت حرکت میده، چون کشور اوکراین شما نقشه رو ببینید یک رودخانه از بالا میاد تا پایین، کشور رو به دو قسمت تقسیم میکنه، شرق این رودخانه و غربش. خب اونی که الان مشخصه روس‌ها دارن برای شرق این رودخانه برنامه‌ریزی کردن، یعنی قصد رفتن به سمت غرب رو در به قسمت معظمش ندارن، مگر اون قسمتی که به دریا وصل میشه، یه تیکه ساحل هست اونور رودخانه است که اون رو میگیرن، وگرنه بقیه رو کاری ندارن. خب این برای چیه؟ یه ایده ای رو مطرح میکنن روسا که آقا اگر اوکراین بخواد تونل ادامه بده اصلا بهتره کشورمون اوکراین وجود نداشته باشه، و میگم قبلا هم اوکراین وجود نداشته، این بعدها وجود اومده. اینه که میگن آقا شرقش مثلا روسا بگیرن، غربش هم بدن به مجارستان و این کشورهای همسایه اوکراین، که اصلا این کشور اصلا وجود نداشته باشه که این معضل بخواد درست کنه. و این رودخونه هم بشه یک مرز طبیعی، رودخونه بزرگی هم از مرز طبیعی بین روسیه و جهان غرب. خب اینا هست، این بحثا وجود داره. اینه که این نوع تلایی که حالا شما می‌بینید، به خصوص عملیات روانی سنگین، تحریم‌ها و بحث‌های، حالا سلبریتی‌های ایران هم کاسه از آش داغ‌تر شدن اومدن این وسط، اونایی که هیچ دل نمی‌سوزوندن برای یمن، برای 7-8 سال جنگ واقعا وحشیانه‌ای که در یمن راه افتاده از طرف عربستان امارات، دم از اون اصلا نمی‌زدن، حالا دارن یقه چاک میدن برای مردم اوکراینی که معلومه چه نسبت اینا با هم دیگه دارن. خب با توجه به این و این که دیگه وقت هم تمام هست، اونی که من میخوام بگم اینه که بحث حمله به اوکراین بحث بسیار عمیقی است. ریشه های تاریخیش گفتم، ریشه های مذهبیش گفتم، ریشه های راهبردیش گفتم. اینه که اونی که میشه گفت اینه که جنگ اوکراین یک نقطه عطفی است. دیگه بعد از جنگ اوکراین ما نظام بین‌المللی یه نظام جدید شکل خواهد گرفت، یعنی به خصوص اگر روس‌ها موفق بشن و تمام اهدافشون برسن، ما دیگه بعد از جنگ اوکراین با نظام چند قطبی روبرو خواهیم بود. دیگه اون هیمنه آمریکایی، اون هارت و پورتای آمریکا، چون دیگه مشخص میشه تو همچین صحنه‌ای ناتو تا الان که نیومده، اگرم بیاد جنگ جهانی میشه. بنابراین وقتی اینجا نیاد، یعنی دیگه چیزی باقی نمیمونه برای اینها که ادعای نظام تک قطبی کنن و اقتدار اینها شکسته میشه. بنابراین خیلی لازم هست که با این دید تحولات رو ببینیم، تحت تاثیر عملیات روانی قرار نگیریم. خیلی تحولات مهمی داره تو دنیا اتفاق میفته با جنگ اوکراین، ولی خب عملیات روانی فوق العاده سنگین هست، اینو باید با دقت دنبال کرد. کارشناسای نظامی باید بیان توی صدا و سیمای ما واقعا دقیق اتفاقات رو توضیح بدن که چه اتفاقی داره میفته. حالا من نمیدونم کارشناس نظامی ما چقدر اطلاع دارن، متاسفانه به علت ضعف زبان و ضعف اینا شاید خیلی هاشم اطلاع نداشته باشن، ولی اگر اونایی که میدانن و اطلاعات دقیق دارن باید بیان توضیح بدن. الان شما شبکه‌های خبری رو ببینید، همهشون یکی کارشناس نظامی هر روز تو هر وعده خبری میاد آخرین تحولات نظامی رو. این تحولات نظامی فقط بحث جنگ نیست، نشون میده که راهبرد نظامی روس‌ها چی هست و اینکه واقعا غربی‌ها در مقابلش چیکار کردن. خب اینها هست، بحث‌های دیگه هست، حالا دیگه فرصت نمیشه. بس اینکه اینا داره صحبت از مقاومت مردم اوکراین میکنن، ولی از اون طرف دولت اوکراین گفته هر خارجی که بیاد دفاع کنه از کشور ما، ما در واقع اجازه ورود بهش میدیم. خب حالا اومدن اینا کیا هستن؟ اینا خیلی‌هاشون تکفیری‌ها رو دارن میارن، عجیبه، مثلا تکفیری‌ها تو سوریه دارن جذب نیرو میکنن که برن اونجا و بجنگن، چون دل خونی از روسیه دارن در سوریه، میخوان به قول خودشون برن اونجا انتقام بگیرن از روسیه. خب این کشور میشه کشوری که تکفیری بخواد بیاد توش، این دیگه بعدن خودش به معضلی دوچار میشه که اونا بعدن پشت دستشون داغ میکنن که اصلا چرا اینا راه دادن. یا افرادی که از کشور دیگه میان مزدورن، مزدورهایی هستن که از کشور اروپایی میان برای جنگ، اینا اصلا هدفشون آزادسازی، هدفشون کشت و کشتاره، و ما تو عراق اینا رو دیدیم. اینا می اومدن اصلا هدفشون نبود که مشکلی رو حل کنن، خودشون می شدن بخشی از مشکل. بنابراین بحثا خیلی مهم، باید دوستان این رو با دقت دنبال کنن. برادر و خواهرایی که علاقمند هستن اخبار رو خیلی با دقت دنبال کنن، و انشالله که امیدواریم مجموعه این تحولات به نفع در واقع مردم مظلوم و مستضعف دنیا باشه، اینا که واقعا دستشون نیست که بیان واقعا در مقابل این ابرقدرت ها وایسن. این جنگی که بین این اتفاق افتاده در مجموع باعث میشه که نظام جدید چند قطبی به وجود بیاد که امکان تحرک، امکان ائتلاف های جدید در اون فراهم باشه. انشاءالله که موفق باشید و امیدواریم که بحثی که من کرده باشم مفید بوده باشه برای دوستان. همه رو به خدای بزرگ میسپارم. خب از اظهار لطف دوستانی که میبینم به صورت پیامکی دارن اظهار لطف میکنن تشکر میکنم. ارتباط دو طرفه نیست که بتونیم در خدمت دوستان باشم برای پرسش و پاسخ و وقتم تموم شده. خود همگی رو به خدا میسپارم. انشاءالله اگر فرصت دیگه فراهم شد در خدمت دوستان خواهم بود. خداحافظ شما.